قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول، با صدای آیدا حبیبی. فصل سوم. چه جانی کندند و چه عرقی ریختند تا توانستند یونجه را انبار کنند، اما به زحمتش می‌ارزید، چون نتیجه حتی بیش از انتظارشان موفقیت آمیز بود. کارگاهی دشوار می‌شد، زیرا افزار و وسایل کار برای دست بشر ساخته شده بود، نه برای حیوان. و اینکه هیچ حیوانی نمیتوانست با افزاری که نیاز به ایستادن روی دو پای عقب داشت کار کند، خود اشکال بزرگی بود. اما خوک‌های با استعداد برای رفع هر اشکالی چاره‌ای می‌اندیشیدند. اسب‌ها که با مزرعه وجب به وجب آشنایی داشتند، در حقیقت کار چمنزنی و شنکشی را به مراتب بهتر از جونز و مستخدمینش بلد بودند. خوک‌ها خودشان کار نمی‌کردند، فقط بر کار سایرین نظارت داشتند. طبیعی بود که به علت داشتن علم، رهبر و پیشوا باشند. باکسر و کلوور خود را به آلات چمنزنی و شنکشی می بستند. البته این روزها دیگر حاجتی به دهنه و افسار نبود و گرداگرد مزرعه قدمهای سنگین و استوار بر می داشتند، در حالی که خوکی دنبال آنان می رفت. همه ی حیوانات، حتی ضعیف‌ترین آنها، در کار برگرداندن یونجه و جمع‌آوری آن سهیم بودند. حتی اردک‌ها و مرغ‌ها تمام روز زیر آفتاب زحمت کشیدند و خرده‌های یونجه را با منقار جمع‌آوری کردند. بالاخره کار خرمن‌برداری دو روز زودتر از مدتی که جونز و افرادش صرف می‌کردند به اتمام رسید. به علاوه بیشترین محصولی بود که مزرعه تا آن زمان به خود دیده بود. هیچ تلف نشده بود. مرغ‌ها و اردک‌ها با چشم‌های تیز آخرین ساقه‌های کوچک را هم جمع کرده بودند و در سراسر مزرعه هیچ حیوانی نبود که به اندازه پرکاهی از محصول دزدیده باشد. در سراسر تابستان کار مزرعه چون ساعت منظم پیش می‌رفت. حیوانات چنان خوشحال بودند که هرگز تصورش را هم نکرده بودند. هر لقمه خوراک به آنان لذتی مخصوص می‌داد، چون این غذایی بود که به کل مال آنها بود و به دست خود و برای خود تهیه کرده بودند، نه غذایی که به دست اربابی خسیس جیره بندی شده باشد. با رفتن انسان‌های توفیلی و بی‌ارزش، غذای بیشتری داشتند و با اینکه در کار مجرب نبودند، فراغت بیشتری هم داشتند. البته با اشکالات فراوانی هم مواجه بودند. مثلا در آخر سال پس از جمع‌آوری قله، ناگزیر بودند خوشه‌ها را به سبک قدیم لگد کنند و کاه را با فوت کردن جدا سازند، چون مزرعه ماشین خرمنکوبی نداشت. اما خوک‌ها با درایت و باکسر با زور بازو همیشه کار را پیش می بردند. باکسر مورد اعجاب و تحسین همه بود. حتی زمان جونز هم پرکار بود، ولی حالا بیش از همیشه به نظر سه اسب می آمد. روزهایی پیش می آمد که فشار همه ی کار مزرعه روی شانه های پرقدرت او می افتاد. از صبح تا شب هر جا که کار دشواری بود، همیشه او بود که می راند و می کشید. با جوجه خروس قرار گذاشته بود که او را صبحها نیم ساعت قبل از سایرین بیدار کند و داوطلبانه قبل از آن که کار روزانه شروع شود، هر جا که کار فوق‌العاده‌ای بود به کار می پرداخت. هر وقت مشکل و مسئله‌ای طرح می شد، جوابش این بود که من بیشتر کار خواهم کرد، و این جواب را شعار خود کرده بود. هر کس به تناسب ظرفیت خود کار می کرد. مثلا مرغ‌ها و اردک‌ها در موقع خرمن‌برداری در حدود 50 کیلو قله پخش و پلا شده را جمع‌آوری کرده بودند. نه کسی دزدی می کرد و نه کسی از سهم جیره اش شکایتی داشت. از نزاع و گاز گرفتن و حسادت که از عادات زندگی ایام گذشته بود تقریبا اثری نبود. هیچ یک یا تقریبا هیچ یک شانه از زیر بار کار خالی نمی کرد. البته مالی صبح ها در برخاستن از خواب تنبل بود و کار را قبل از وقت و به بهانه این که ریگی در سم دارد تعطیل می کرد. و رفتار گربه نسبتاً غریب بود. از همان ابتدا همه متوجه شدند که موقع کار گربه غیب می شود و ساعتها ناپدید است و فقط وقت غذا یا بعد از کار مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده دوباره سر و کله اش پیدا می شود. اما همیشه چنان بهانه های عالی داشت و چنان با مهر و محبت خرخر می کرد که امکان نداشت در حسن نیتش تردید شود. بنجامین الاغ پیر بعد از انقلاب کوچکترین تغییری نکرده بود. کارش را با همان سرسختی و کندی دوران جونز انجام می داد. نه از زیر بار کار شانه خالی می کرد و نه کاری داوطلبانه انجام می داد. هیچگاه درباره انقلاب و نتایج آن اظهار نظر نمی کرد و وقتی از او می پرسیدند مگر خوشحال تر از زمان جونز نیست، فقط می گفت خرها عمر دراز دارند، هیچ کدام شما تا به حال خر مرده ندیده اید. و دیگران ناچار خود را به همین جواب معما آمیز قانع می ساختند. یک شنبه ها کار نبود. صبحانه ساعتی دیرتر از معمول صرف می شد و پس از صرف آن تشریفاتی بدون وقفه هر هفته اجرا می شد. اول مراسم افراشتن پرچم بود. اسنوبال در یراق خانه رومیزی کهنه سبزی که مال خانوم جونز بود پیدا کرده بود و رویش سومی و شاخی با رنگ سفید نقاشی کرده بود و این پرچم روزهای یک شنبه در حیاط افراشته می شد. اسنوبال می گفت رنگ پرچم سبز است برای اینکه نشانه مزارع سرسبز انگلستان باشد و سم و شاخ علامت جمهوری آینده حیوانات است که پس از قلع و قمع انسانها برپا خواهد شد. پس از برافراشتن پرچم همه حیوانات در طویله برای جلسه عمومی که به آن میتینگ میگفتند جمع میشدند. در آن مجمع کار هفته آینده طرح میشد و تصمیم ها مورد بحث قرار میگرفت. همیشه خوک ها تصمیم میگرفتند. سایر حیوانات هرگز نمیتوانستند تصمیمی اتخاذ کنند ولی رأی دادن را یاد گرفته بودند. اسنوبال و ناپلئون در مباحثه از همه فعالتر بودند ولی به این معنی توجه شده بود که این دو هیچگاه با هم توافق ندارند. پیشنهاد از طرف هر کدام بود واضح و روشن بود که دیگری مخالف است، حتی در موضوعاتی که اساس آن جای هیچ گونه مخالفتی نبود، مثل تخصیص دادن قطعه زمین کوچکی پشت باغ میوه برای سکونت حیوانات بازنشسته، بین آن دو بحثی طولانی در می گرفت. میتینگ همیشه با خواندن سرود حیوانات انگلیس ختم می شد و بعد از ظهر مخصوص تفریح بود. خوک‌ها یراق‌خانه را مرکز فرماندهی کرده بودند. شب‌ها در آنجا از روی کتاب‌هایی که از خانه آورده بودند آهنگری، نجاری و سایر صنایع ضروری را یاد می‌گرفتند. اسنوبال سرگرم دایر کردن تشکیلاتی بود که آنها را کمیته‌های حیوانی می‌نامید. در این امر پشتکار خستگی ناپذیری داشت. برای مرغ‌ها کمیته تولید تخم مرغ، برای گاوها اتحادیه دمتمیزان، کمیته تجدید نظر در تعلیمات رفقای غیر اهلی که هدف آن رام کردن حیواناتی از قبیل موش و خرگوش بود، برای گوسفندها جنبش پشم سفیدتر و کمیته‌های دیگر تشکیل داده بود. به علاوه کلاس‌های مقدماتی به منظور تعلیم خواندن و نوشتن تأسیس کرده بود. به طور کلی این طرح‌ها با شکست مواجه شد. مثلا کمیته تجدید نظر در تعلیمات رفقای غیر اهلی تقریباً بلافاصله منحل شد، چرا که حیوانات وحشی راه و رسم اولیه خود را ترک نمی کردن و وقتی با آنها سخاوتمندانه رفتار می شد از وضع سوء استفاده می کردن. گربه عضو این کمیته شد و چند روزی خیلی فعال بود. یک روز دوستان دیدند که بر بام نشسته و با گنجشک‌های دور از دسترسش حرف می‌زند. می‌گفت: حالا دیگر همه حیوانات با هم دوستند و هر گنجشکی که بخواهد می‌تواند پرواز کند و روی پنجه من بنشیند. ولی گنجشک‌ها فاصله‌شان را با او حفظ می‌کردند. کلاس‌های خواندن و نوشتن با موفقیت زیادی همراه بود. در پاییز تقریباً همه حیوانات مزرعه تا حدی باسواد شده بودند. خوک‌ها خواندن و نوشتن را به کمال یاد گرفته بودند. سگ‌ها نسبتاً خوب می‌خواندند، ولی سوای هفت فرمان علاقه‌ای به خواندن هیچ چیز نداشتند. موریل بز سفید از سگ‌ها بهتر می‌خواند و گاه تکه پاره های روزنامه را که در زباله پیدا می کرد برای سایرین می خواند. بنجامین به خوبی خوک ها می خواند اما از آن استفاده نمی کرد. می گفت: تا آنجا که خبر دارد چیزی نیست که به خواندنش بیارزد. کلوور تمام حروف الفبا را می دانست ولی از ساختن کلمه عاجز بود. باکسر از حرف ت جلوتر نرفت. با سوم بزرگش روی خاک الف ب پ ت را رسم کرد و بعد با گوش خابیده به حروف خیره می شد. گاهی کاکلش را تکان می داد و با تمام نیرو سعی می کرد حروف بعدی را به خاطر آورد، ولی توفیق نمی یافت. چند بار جیم چ ه خ را هم یاد گرفت، ولی هر بار که آنها را به یاد داشت متوجه می شد که الف ب پ ت را فراموش کرده است. بالاخره مصمم شد که به همان چهار حرف اول قناعت کند و مرتب هر روز یکی دو بار آنها را می نوشت تا ذهنش آماده باشد. مالی جز چهار حرف اسم خودش از فرا گرفتن سایر حروف سر باز زد. این حروف را با ساقه های نازک درخت می ساخت و با یکی دو گل آن را زینت می داد و به به گویان دور آن می گشت. سایر حیوانات مزرعه از حرف الف جلوتر نرفتند و همچنین کاشف به عمل آمد که حیوانات کودن مانند گوسفندها، مرغها و اردکها قادر به از بر کردن هفت فرمان نیستند. اسنوبال پس از مدتی فکر اعلام داشت که هفت فرمان را می توان به چهار پا خوب دو پا بد خلاصه کرد و گفت این شعار شامل اصل اساسی حیوانگری است. هر که آن را کاملا دریابد از شر نفوذ انسان مصون است. پرنده ها ابتدا اعتراض کردند چون خود آنها هم ظاهرا دو پا داشتند، ولی اسنوبال به آنان ثابت کرد که چنین نیست. گفت: رفقا، بال پرنده عضوی است برای حرکت و نه برای اخذ برکت، بنابراین به عنوان پا محسوب می شود. دست علامت مشخصه انسان است و با آن مرتکب تمام اعمال زشتش می شود. پرنده ها چیزی از کلمات طویل اسنوبال دستگیرشان نشد، ولی توضیحاتش را پذیرفتند و همه آماده از بر کردن شعار جدید شدند: چهار پا خوب، دو پا بد. بر دیوار قلعه و بالای هفت فرمان و با حروفی درشت نوشته شد. وقتی آن را فرا گرفتند، گوسفندها چنان به آن دلبستگی پیدا کردند که هر وقت در مزرعه استراحت می کردند، چهار پا خوب دو پا بد را ساعتها بعبع می کردن بیان که خسته شوند. ناپلئون به کمیته های اسنوبال توجهی نداشت و می گفت: تربیت جوانها مقدم بر هر کاریست که برای بزرگ سالان می کنیم. اتفاقا کمی پس از برداشت یونجه جسی و بلوبل روی هم 9 توله قوی و سالم زاییدند. ناپلئون توله ها را به محض آن که از شیر گرفته شدند از مادرهایشان گرفت و گفت به شخص عهده‌دار تعلیم و تربیتشان می شوم. آنها را به بالاخانه ای که فقط به وسیله نردبان به یراق‌خانه راه داشت برد و آنها را در چنان انزوایی نگاه داشت که سایرین به زودی وجودشان را هم فراموش کردند. معمای شیر به زودی حل شد. هر روز با خوراک خوک‌ها مخلوط می‌شد. سیب‌های زودرس داشت می‌رسید و زمین باغ میوه از سیب‌های بادزده پوشیده شده بود. حیوانات تصور کرده بودند که به طبع سیب‌ها بین همه و به تساوی تقسیم می‌شود. ولی دستور صادر شد که سیب‌ها جمع‌آوری شود و برای خوراک خوک‌ها به یراق‌خانه فرستاده شود. بعد از صدور دستور چندتایی از حیوانات زمزمه ای سر دادند، ولی نتیجه نداشت، چون همه خوک ها حتی اسنوبال و ناپلئون در این امر توافق نظر کامل داشتند و اسکویلر مأمور شد که توضیح های لازم را به سایرین بدهد. به صدای رسا گفت: امیدوارم رفقا تصور نکرده باشند که خوک ها این عمل را از روی خودپسندی و یا به عنوان امتیاز انجام می دهند. بسیاری از ما خوک‌ها از شیر و سیب خوشمان نمی آید و من به شخص از آنها بدم می آید. تنها هدف از خوردن آنها حفظ سلامتی است. شیر و سیب که از طریق علمی به ثبوت رسیده شامل موادی است که برای حفظ سلامتی خوک کاملا ضروری است. ما خوک‌ها کارمان فکری است. تمام کار تشکیلاتی مزرعه بسته به ماست. ما شب و روز مواظب بهبود وضع همه هستیم. تنها به خاطر شماست که ما شیر را می نوشیم و سیب را می خوریم. هیچ می دانید اگر ما به وظایفمان عمل نکنیم چه خواهد شد؟ بله، جونز بر می گردد و در حالی که جست و خیز می کرد و دمش را می جنباند با لحنی تقریبا ملتمسانه فریاد کشید: رفقا، به طور حتم کسی بین شما نیست که طالب مراجعت جونز باشد. اگر تنها یک موضوع بود که هیچ حیوانی در آن تردید نداشت، عدم تمایل به بازگشت جونز بود. وقتی که مطلب به این شکل عرضه شد، دیگر جای حرف نبود. اهمیت حفظ سلامتی خوک ها هم که روشن و واضح بود. بنابراین بدون چون و چرا موافقت شد که شیر و سیب‌های بادزده همچنین محصول اصلی سیب پس از رسیدن منحصراً مال خوک‌ها باشد.